Côté 10 CD. 10 CD.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نوري فيكم من حين. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما مهربانان گرامی و خودم را در آستانه اربعین سالار شهیدان به عزاداری و سوگواری خالصانه و به تقوا و پاسداری و پذیرکاری سفارش به دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را پاسدایان و عزاداران و سوگواران و واقعی ابا عبدالله حسین قرار بدهد. بحث ما در سوره طارق بود. بعد از اون قسمها خداوند موضوع بحث را به سمت معاد سوق دادند و فرمودند همان خدای بزرگی که شما را از نطفه آفرید و به شما حیات بخشید و از یک ماده و مایه بی حیات حیات و زندگی آفرید، همان خداوند در بازگرداندن شما در قیامت تواناست. اِنَّهُ عَلَى حَجْعِهِ لَقَادِر، همان کسی که از آن مایه بی حیات انسان زنده را آفرید، همان میتواند شما را بار دیگر در قیامت محشور بکند. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر. بعد فرمودن به دو، در اینجا به دو خصوصیت از خصوصیات قیامت اشاره شده. از کردن ده ها خصوصیت و ویژگی برای قیامت در قرآن کریم برشمرده شده هست. در این سوره اشعار از این خصوصیت ها آمده که در این قسمت فعلا در این آیه دو خصوصیت معاد و قیامت مورد توجه قرار گرفته. اولین این است که یوم قبل از قرائر، روزی که اون بخش های ناپیدای زندگی شما و تمام اسرار شما آشکار و هویدا میشود. برای توضیح این مسئله در خطبه قبل عرض کردیم که انسان به دو قسمت آشکار و نهان، پیدا و پنهان تقسیم میشود و اون قسمت دوم که ناپیدا و نهان هست در وجود انسان بسیار عظیم و بزرگ و بسیار نقش داره در همون کارهای ظاهری و اون قسمت آشکار انسان. این خصوصیت انسانه که یک دنیای بسیار پیچیده و پنهان در افکار و آمال انسان پنهان شده و اون هم پایه و محرک و مبنای اعمال و رفتارهای ظاهری ماست. در این عالم طوری است که اینها غالبا مخفیه. یک قسمتی از این دنیای پنهان ما در اعمال و رفتار ما ظاهر میشه، اما خیلی از چیزهاش قابل مشاهده نیست. دیگران نمیتوانند بر آن وقوف پیدا کنند. اطلاع و وقوف با نسبت به اون بخشی که پیدا نیست، انگیزه ها و افکاری که در انسان هست، این خیلی کمه. برای انسان زود نمیتونه تداوت بکنه که تو درون این شخص داره چی میگذره. معمولا ما رو به همین رفتارها و برخوردها و اعمال ظاهری تلقی به آثار میدیم. اسلام و کفر و خیلی از این مسائل هم رو همین ظواهر مبتنی شده. درست که یه قسمتی از اون چیزهای ناپیدای انسان که همین اعمال و اسکار ظهور پیدا میکنه، ولی کامل نمیشه اون را ارزیابی کرد. و هر چقدر هم حالا با روشهای روانشناسی و چیزهای مخصوصی گوناگون بیاییم روانکاوی بکنیم و درون افراد را کشف بکنیم، باز هم یه چیزایی میماند. و همین رشته روانکاوی خیلی کار شده که با شیوه های مختلف و روش های علمی مختلف آدم تو درون افراد رو بخونه. اما در این حال اینا با یک حدی پیش میره. در هر حال بخش زیادی از افکار و اندیشه ها و آرزوها و تمنیات انسان در درون خودشه. یه قسمتش حالا نزدیکانش میفهمن، یه قسمت زودترها میفهمن، ولی یه قسمت زیادش هم که خودشه. این گنجینه یه اسرار هر کسی انسان داره. هر انسانی دارای یک گنج مخفی، یک گنجینه سری که بین خود او و خدای او و بسیاری از چیزها به اونجا برمیگرده در روز قیامت. البته این گنج مخفی ما و حافظه پنهان ما و اسرار درون ما از دیگران مخفی، اما در پیشگاه خدا نه چیز مخفی. و لذا برای خداوند متعال اسرار ما و افکار ما و انگیزه های ما و عالم درون ما پیش خدا مثل ظاهر ما، چون خدا این ظاهر و باطنی نیست. لا یعز و عن علمه مثقال ذره السماوات و الارض، یک مثقال هم پیش خدا مخفی نیست. انه یعلم الجهر و ما یخفا، یا یعلم السر و اخفا. آیات مربوط به علم خدا در قرآن 100 تا 200 تا 300 تا آیه در قرآن مربوط به علم خدا. علم خدا علم حضوری، علم خدا تا اعماق پدیده ها راه داره و از نظر دامنه هم تمام عالم و جهان و عالم غیب و آشکار پیش علم خدا مثل ظاهره. این که ما تقسیم میکنیم که چیزهای آشکاره چیزهای مخفی، این تو علم ماه. ما که با این موجودات سرکار داریم اینه که یه چیزایی رو میدانیم یه چیزایی رو ندانیم. همونهایی هم رو که میدانیم یه چیزایش خیلی روشنه، یه چیزایش هم پنهانه. ما با هوش خودمون به اون راه بردیم. در پیشگاه خداوند نه، همه چیز ذکر دارد، همه چیز آشکاره. این که ما بگیم انسان از مخفی و آشکار تشکیل شده، یه قسمتی از وجود ما آشکاره یه قسمتش مخفیه، این تو روابط خود ما انسان ها داریم حرفا میزنیم. اما وقتی که در پیشگاه خداوند قرار بگیریم، تمام ذرات عالم و اعماق هستی و تمام جلوه های این عالم و جهان، همه اینها یک پارچه مثل کف دست در پیشگاه خداست. در این تقسیم تو گفتیم مال ماها، در پیشگاه خدا تقسیمی نیست. بنابراین علم خدا علم تام است، کامل است، بی‌نهایت است، علم حضوری و علمی است که به همه این ذرات عالم راه داره و هیچ چیزی از اون مخفی نیست. برید حالا آیات رو ببینید چقدر به علم خدا توجه شده. یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم، یکی از روش‌های تربیت قرآنی کریم، توجه دادن ما به علم خدا به ما هست. این دائم قرآن تذکر می‌ده، میگه بدونید که خدا عالم سر شما، جهر شما، آشکار شما، پنهان شما، پنهان‌ترهای شما، همه رو خدا می‌داند. فرضو در پیشگاه خدا و در محضر علم تام کامل ربوبی همه عالم به پنهان آشکاره، روشنه، چیزی مخفی نیست. در روابط انسان ها یه چیزی آشکاره، چیزی مخفی. در پیشگاه، در رده بعد هم ملائکه و اولیای الهی هم نه با اون جامعیت و کمال، ولی اونها براشون علم به همه موجودات آدم و همه حوالی به آدم اگر بخواهم میتوانم داشته باشم. اونام اینطوره. این که ما میگیم پنهان و آشکار داره، این که این روابط بین خود کنه. اون وقت این یک مطلب علم خدا دیگه اونجا تفاوتی نداره. در پیش علم خدا درون ما و ظاهر ما پیش علم خدا همه یک. پس این تقسیم مال روابط بین خودمون هست که میگه چیزی معلوم و چیزی نامعلوم. خب در قیامت که ما میگیم آشکار میشه، این معناش اینه که در پیشگاه خدا آشکار میشه؟ نه، در پیش خدا که آشکاره، یعنی الان هم معلومه. اون معناش این است که در روز قیامت این اسرار شما تو بین خودتون هم معلوم میشه. ما در اینجا بسیاری از اسرار داریم که حتی نزدیکترین نزدیک ها رو ما هم به اونا واقف نیستن. اینا در قیامت همش آشکار میشه. علت این آشکار شدن در قیامت هم چند تا مطلبه. یکی این که روزی که اصلا قیامت دستگاه عالم عوض میشه. اون اصلا مثال زدم، گفتم ببینید وقتی کسی در رحم مادره که یک نوع آگاهی هم بچه به خصوص از ماهای در ماهای آخر دیگه داره، ولی سطح فهم آگاهیش به همون محدوده بسته رحم مادره. تو همین عالم هم هستا، همین الان تو این عالم و بچه که در رحم مادره، ولی یک حسابی دور اون گرفته که علم و فهم و درکش تو همون محدوده هست. وقتی که متولد میشه وارد اون دنیای بزرگتری میشه که محیط بر اون بود. دنیای جدید او بعد از تولد دنیای کاملا تازه است با قوانین و مقررات جدید. او هم میاد وارد تجربه میشه در این دنیا. نسبت امروز ما هم با قیامت و آخرت همینه. آخرت همین الان هم هست، اون جهان غیب همین الان هست. ما الان در رحم این کره خاکی و عالم ماده هستیم، در یک دامنه و محدوده ای امتحان میدیم، کار میکنیم. با عالم رحم فرق داره، ولی از یک جهت مثل اونه. یعنی نسبت ما تو این عالم با اون عالم بزرگ معنوی و مجرد نسبت همون رحم به اون عالم بیرونه. خب با مرگ در واقع ما تولد پیدا میکنیم. مثل این که با تولد از رحم به عالم فراخ بزرگ ما منتقل میشنیم، با مرگ از رحم عالم ماده و عالم خاکی بیرون میاییم و میریم توی عالم بزرگتری. اون عالم بزرگتر قوانینش رو فرض داره. یوم تبدل السماوات غیر السماوات و الارض غیر الارض. این در قرآن داره میگه شما یه روزی خواهد اومد که آسمان و زمین بازن هست، ولی اون یه چیزی غیر از این هاست. اون عظمت اون عالم و آسمان اون عالم اصلا قابل قیاس به این عالم نیست. شما از این رحم مادی خاکی به یک جهان بزرگ و فراخ منتقل خواهید شد. قوانین اون عالم با اینجا فرق داره. فدازدت الارض زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربك اوحى لها. آیات زیادی سلامت دو در رو خوندم. این آیات همه میگه که عوض میشه این جهان، این جهان دگرگون میشه، قوانین و قواعد جدیدی بر این عالم حاکم میشود. در اون قوانین اون عالم دیگه هیچ چیزی مخفی نیست. شما همه اسرار هم اسرارتون در هم دیگه علن اصول آشکاره. پس چرا ما اینجا گفتیم دو بخش داریم ولی قیامت همش میشه آشکار بین خودمون؟ در محضر خدا که همش آشکاره، همیشه آشکاره، اما پیش خودمون اونجا همه میشه یک ذره، همه در اسرار هم واقع میشه. چرا یک؟ چون قوانین اون عالم با اینجا فرق داره. ما در از این رحم محدود عالم ماده به جهان دیگر منتشر میشیم با قوانین و مقررات جدید. اونجا دیگه این قوانین و مقررات فیزیک و شیمی و این مسائلی که اینجا داریم نیست، یه قوانین دیگری. این قوانین روانشناختی و جامعه شناختی و این همه قوانینی که تو علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی ازش بحث میشه، اینا همه فرو میریزه. یعنی تمام این علومی که ما اینجا درس آوردیم مال این عالمه. اون عالم دیگه این علوم به درد نمیخوره، چون قوانینش عوض شد. اینه که میگن علم دین بالاتر از علوم سایر علومه، برای همینه فیزیک و شیمی و شنا همه خوبه، اسلاما تردید میکنه، ولی این مال قوانین عالمی که این قوانین برش حاکمه. وقتی که اون زلزله عرب و زلزاله ها آمد، وقتی که اون زلزله بزرگ آمد و جهان در هم پاشید و قوانین این عالم در هم ریخت، دیگه این علوم فیزیک و شیمی و روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و مدیریت و چنین و چنان و چنان و چنان همه اینو میرد تمام بشه میرد در دارد. اما علم توحید و معاد و علومی که قوانین حیات ابدی را برای انسان تصویر می کنند، اون اونجا هم کارایی داره، اونجا خودشون نشان می ده. همین علوم مادی اینجا اگر با انگیزه الهی کار بشه روش، اونجا سمر می ده. همین هم علوم مادی هم اونجا سمر می ده. ولی این علوم دیگه به ذاتش برچیده می شه می ده. تمام می شه می ده. پس یادمون باشه که علوم مثل فیزیک، شیمی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، شیمی و جنان شناس، تمام اینها با تحول عالم و در پایی قیامت زمینه خودش را دست میده. قسمتی هم از اون علومی که در دینه که مربوطه به روابط زندگی اینجاست، اونم در اونجا دیگه زمینه نداره. اما توحید و معاد و حاصل اینها که کمال را به دست انسان آورده اینجا، این فون بازار هم خریدار داشت. این قوانین عوض میشه. قوانین که عوض شد، یکی از خصوصیات قوانین اون آدم اینه که این آدم هایی که سر رو جهرشون، آشکار و نهانشون، پیدا و پنهانشون بین خودشون بود، اونجا دیگه نیست، همشون میاد روی کفه در. این یکی قوانین عوض میشه. و در ادامه رو که دوم اینه که اعمال تجسم داره. همین اعمالی که ما اینجا انجام میدیم و انگیزه ها و اراده های ما هم در اون عالم تجسم پیدا میکنه. امروز نشانی ازش نیست تو عالم درون ما، ولی در قیامت این نشان ها همه بشه مجسم. این هم دو. سوم هم این که گواهانی وجود داره که در همین خود بشن بارم بحث کردن که در یازدست گواه گفتیم هست تو قدام گواهی میدن. و چهارم هم اینه که خود شخص اصلا این حرفا رو اعتراف میکنه در اون دادگاه بزرگ. به خاطر این تبدل این قوانین و گواهان شهود و اعتراف خود شخص و تجسم اعمال و افکار در محضر ربوبی، همه پلید ناآشکارها و مخفیها میشه پیدا. این میشه اون عالم، همین هایی که امروز خدا برش واقفه ولی از بین ما پنهانه بوده میشه آشکار. این تا اینجا. حالا نکته ای که اینجا هست اینه که خود این آشکار شدن این پرونده سیاه و نقاط ضعف، خود این یکی از عذابهای قیامته. یکی از عذابهای قیامت این ابتزاع انسانه. اینه که میگفت و ظاهر خوبی داشت ولی اونجا معلوم میشه که چقدر فاسد و گندیده بوده. تعفن اینها در روز قیامت آشکار میشه. و وقتی که این بخش ضعف‌های و آسیب‌های ناپیدای انسان در میان دوستان و رفیقان و بنی آدم آشکار میشه، خود این یک عذاب عجیبی داره. تو دنیا وقتی که یک سر انسان که میخواد هیچ که نفهمه پخش میشه، کسی میفهمه، چقدر انسان عذاب میکشه. حالا حساب بکنید که انسان وارد یک محشر بزرگی شد که همه این اسرار بد او، تمام این نقاط ضعف آزار دهنده او میاد جلو چشم خلاقه. این میشه یک استثناء بزرگ. در دعای کومن میکنیم فلا قد رحمی به خطی مطلح علیه من سردی. خدای از تو میخوام که در روز قیامت و در اون محشر بزرگ قیامت منا به اون اسراری که مخفی کرده ای مردم را با اون اسراری که مخفی کرده ای آشنا نکن. میترسم از این افتضاح بزرگ رسوایی عظیم قیامت در بین خلائق عذاب بزرگی و جایی دیگه بخواهد فقط ستمت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی من فی الاخرى. خدای از این دنیا آبروداری کردی، گناهان مرا پنهان کردی، ولی این روز بیشتر من نیاز به این لطف و عنایت تو دارم. و در دعای ابو حمزه من ای رب و جللنی به سترک، مرا بزرگ بدا به این که مخفی بکنید عیوب من رو در اون روز. که این را خواهیم گفت که با یک شرایطی همین ها مخفی میشه. و البته جوی بالاترش نفرماد در همون دعای ابو حمزه نفرماد الهی لو پرندنی به الاسفاد و منحتنی سیدک من بین الاشحاد و دللت علا فضائحی عیوب العباد و حمد تبی الانلار و حلت بینی و بین الابرار ما فتحت و رجاعی نیش. اینه مرحله بارسته. میگه من اگر اون روز دیانت برسه و دوچار این رسلایی بزرگ هم بشدم اون رو تحمل میکنم، اما عشق تو از دل من بیرون داری. این از باشه درجه عالیه از توحیده که کسی به جایی برسه که بشونه اینجور بگه که امام داره در دعای ابو حمزه میگه اگر مرا در بین مردم رسوا دادی و چشمهای بندگان را بر گناهان من بینا بسازی و بین من و نیکان فاصله بیندازی، خدایا باز هم در اونجا به تو عشق میبرزم. این حالا یک توحید بالایی که کسی با داشته باشه خودم در تحقیم نیست. در هر حال این قوانین اول عالم و این سشان نقطه که عرض کردن موجه میشه که روز قیامت همه اسرار بد انسان هم در جلوی چشم همه بشر قرار بگیره و اون یک افتضاح بزرگه، یک رسوایی دردناکی که در قیامت وجود داره و در خیلی جاها از خدا میخواد که منو دچار اون رسوایی نکنه. خب این رسوایی طبق قواعد عادی در اون دنیا پیدا میشه، چون قانون این عالم تعوض شد، این قوانین عالم میره کنار، قوانین جدید میاد و همه اون درون انسان هم مثل آشکار همه بهش اطلاع پیدا میکنن. اما در این حال همین با اراده خدا میتواند یه جاهای پوشش پیدا میکنه که این انشاءالله در خطبه‌های دیگه عواملی و شرایطی که میشود موجب میشود که انسان این رسوایی عظیم باش مواجه نشه، اون رو بعد عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حملت بثنائك، السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب در آستانه اربعین حسینی هستیم. در خصوص این که در اربعین قافله اسرا در کربلا حضور یافتند یا نه، بحث‌های جدی بین مورخین و تحلیلگران و تاریخ اسلام هست که من الان وارد اون بحث نمی‌خوام بشم. اما بدون تردید شبه تدبیریم که این قافله مصیبت زده و ماتم کشیده در اربعین بر سر قبر سالار شهیدان بودند یا نبودند، ولی در هر حال اربعین یک موقعیت خاص و فضیلت ویژه‌ای داشت. زیارت اربعین یک زیارت مؤکد و از علائم ایمان است و اون شکل در اون تردیدی نیست. این است که می شود روز تقریبا اربعین با زیارت جابر بن عبدالله انصاری نسبت به قبر مبارک امام حسین، زیارت امام حسین که پیام آور اهداف امام حسین هست شروع شد. و خیلی عجیبه که 40 روز نگذشته زیارت این قبر مبارک آغاز میشه و همه اون چی که در خاطره هاشون و در طرح‌هاشون باقی بودن که نام و نشان این خاندان بزرگ را محو کنند، این امر نشد، این آرزو را به گور بردند و 40 روز نشده است که زیارت امام حسین شروع شد. خب این زیارت چگونه شروع شد؟ چی زائر بود؟ چه شرایطی بود؟ همه می دانید. اما این شرایط، شرایط جانسوز و جانگذار بود. چی آمده در محضر امام حسین و بر سر قبر شهیدی که سر از پیکرش جدا شده چند روز در بیابان این جنازه مطهر افکنده شده و بعد با اون شکل غریبانه و مظلومانه دفن شده؟ کی حاضر اونجا باشه زیارت میکنه، روزه میکنه؟ جابر بن عبدالله انصاری. جابر بن عبدالله انصاری اون صحابی که بیش از 100 سال، نزدیک 100 سال عمر کرد و 7 معصوم را درک کرد و سلام خالصانه پیامبر خدا را تا به امام باقر رساند و صحابی که در بیعت رضوان خودش را نشان داد و در مواقف متحدث در محضر پیغمبر بود، این صحابی امروز آمده با 6 نابینا بر سر قبر مطهر امام حسین. این صحابی کیه؟ با این فضیلت ها و صحابی که با چشمهای خودش مکرر دیدند که این کودکی بود امام حسین و در روی دستهای پیامبر چقدر تکریم میشد، همین صحابی الان قاعده دیده است در مسجد که پیامبر در سجده است و امام حسین بر او سوار میشه و پیامبر خدا سجده رو طولانی میکنه که امام حسین آزار نبینه. دیده است که در میان جامعه چقدر همه به این آقازاده عزیز عنایت و توجه میکردن، چقدر امام حسین به اون لطف عنایت داشت. اما امروز آمده سر قبر این عزیزی که سر از پیکرش جدا شده است و با اون وضع بسیار شدید به شهادت رسیده، صدا میزنه یا حسین، یا حسین، یا حسین. دلش میخواد صدای از این عزیز را باز هم بشنود، اما هرچه صدا میزند از این جسد بیسر صدایی نمی آید. بعد خودش گویا به خودش جواب میده، میگه چگونه تو جواب بدی در حالی که سر تو من نیزه هاست؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي سبب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العظيم. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. جنة أي المؤمنين على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي بن خلف صلواتك عليهم اجمعين. الحمد لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران عزیز، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این ایام شریف به پاسایی و پرهیزکاری، به تحذیر نفس و اصلاح اخلاق و به یاد قیامت و معاد و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم و آن چیزی که برای همه ما در اون جهان ابدی باقی خواهد ماند و در اون بازار مشتری خواهد داشت، تقوا و اعمال نیکی است که امروز باید اون را کسب بکنیم. خداوند تو را به سالار شهیدان و اولیای الهی قسمت می‌دهیم، ما را در زمره متقین و پارسایان و پرهیزکاران و سوگواران و واقعی سالار شهدا مقرر بفرمایید. اربعین سالار شهیدان و سایر مناسبت هایی که در دهه آخر ماه صفر قرار دارد، علت پیامبر عظیم شأن اسلام، شهادت امام حسن، شهادت امام مرتضا سلام الله علیهم اجمعین را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و یادآوری و تأکید میکنم که نسبت به زیارت اربعین که از علائم مؤمن به شما آمده است، انشاءالله همه ما اهتمام داشته باشیم در خانه ها و مساجدمون و همینطور به زیارت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در این ایام تداوم ببخشیم و توجه بکنیم انشاءالله و اربعین و همه این مناسبت ها را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت مرحوم نواب صفوی از ستاره های درخشان در تاریکی ستمشاهی و از یاران فداکار اسلام در عصر تاریک ستمشاهی تسلیت و تعزیت عرض میکنند و یاد و خاطره این شهید و یاران او و همه شهدای اسلام را گرامی می‌داریم با ذکر صلوات بر محمد و شهادت دانشمند شهید دکتر احمدی روشن در ادامه شهادت چند تن از دانشمندان جوان و متعهدمون را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس این شهیدان بزرگوار، شهیدان علم و دانش و فضیلت، صلوات دیگری بر محمد و خب اولین عرض من در اینجا به عنوان یادآوری و اشاره کوتاه راجع به شهادت این دانشمند جوان توسط عوامل استکبار هست. یک نکته ای که باید ملت ما به اون توجه بکند این است که این فشارها و تحریمها و ترورها این حکایت از رشد و پیشرفتی است که ملت ما تجربه کرده. ملت ما در 30 سال اخیر بدون اینکه بخواد این اشکال و ضعفی را نپذیریم، طبیعی اشکال و ضعف وجود داره، جای نقد و انتقاد وجود داره، اما باید این نکته را توجه کرد که ما در 30 سال گذشته قله‌های بزرگی را در حوزه علم و دانش و بخش‌های مختلف کشور در نوردیدیم و در سخت‌ترین شرایط جنگ، در دشوارترین شرایط تروریستی که در کشور ما وجود داشت، در دشوارترین شرایط تحریم که ادامه داره و امروز بخش‌هایی رو دارن اضافه می‌کنن، کشور ما، جوان‌های ما، دانشجویان و دانشگاهیان ما و مردم شریف ما خودشون را آوردن در سطوح بالای علمی و رقابت‌های سنگین علمی در دنیا. در همین آمار و ارقام اخیر و گزارش‌های اخیر در ارزیابی‌های علمی که در دنیا از کشورها میشه، این چیزیست که دیگران گفتن، رتبه ایران در منطقه رتبه اول در بخش‌هایی به حساب آمده، در جهان ما رتبه‌های علمیمون در شاید حدود 10 عمده علمی ما باشه، در قلمروی علمی ما رتبه‌های دوروبر کشورهای بسیار پیشرفته دنیا داریم در بخش‌های مختلفی که همینجا بارها گفته شده، از سلول‌های بنیادی، بخش صنایع موشکی تا صنایع بخشی از صنایع پزشکی، صنعت هسته‌ای و فناوری‌های زیستی، نانوتکنولوژی، در 8-10 قلمروی بسیار مهم که بخش‌های زیادی از اونها اصلا فرمول‌ها و قوانینش در انحصار کشورهای محدود غربی بوده. ما این انحصار رو شکستیم، ما به دقیق‌ترین فرمول‌های علمی در این رشته‌های مختلف راه یافتیم. همین بچه‌های ما در حالی که از ناحیه غرب تحریم بودن، خیلی از رشته‌ها را نمی‌گذاشتن که ایرانی اصلا بره توی اروپا و آمریکا تحصیل بکنه، و شما آمدن با خوش خودشون، با فهم و درک ستودنی خودشون این ضربه ها رو شکافتن، راه های سخت رو پیمودن، به پله های بلند علمی دسترسی پیدا کردن و وارد فناوری های نو و جدید و بسیار لوکس دنیا شدن. این عظمت این ملت، این برد بالای انقلاب اسلامی و برکت شهیدان ما که یه ملتی رو اونقدر مقاوم کرده، اونقدر هوشمند کرده و به رغم همه اینها این جور پله ها رو پیموده است و به بالا رفته. ما در چندین بخش در ششمنداد 1404 میخواستیم به اونجا برسیم و هنوز 13-14 سال تا اونجا فاصله داریم. در چند قسمت از این قلمروها و حوزه‌های علمی و دانشی و فناوری ما نزدیک 1 دهه و گاهی بیش از 1 دهه جلو هستیم. با هوش و درایت و تدبیر و برنامه‌ریزی که مردم عزیز ما و مسئولان ما داشتن، اونم در سخت‌ترین شرایط دنیا. خب این چیزیست که قابل تحمل نیست در قدرت‌های دنیا. در عین اینکه این کشور بر سر آرمان‌ها و ایده‌ها و اهداف بلند اسلام در این معرکه جهانی هیچ کوتاه نیامده، این یک معجزه الهی است، این دستاورد عظیمی است که این ملت به خاطر فداکاری و جانفشانی خودشون کسب کردند. بعد از این هم اگر ما بر سر این پیمان بمانیم، اگر بر سر این آرمان مقاومت بکنیم، اگر دست به دست هم بدهیم و در مسیر اسلام و با پیروی از ولایت این راه را پیدا کنیم، نه تنها این دستاوردها حفظ خواهد شد که به یاری خدا دستاوردهای بزرگتری انشاءالله به دست خواهد آمد. این فشرده اون چیزیست که ما در این سالها پریدیم. خلاصه پیمودن این مسیر پرسنگلاخ و ناهموار و دشوار با زحمت ها و مجاهدت های زیادی همراه بوده. مردم تحمل کردن، سختی کشیدن، در عرصه های گوناگون با همه وجود خوب آزمایش دادن، خوب وارد میدان شدن. این افتخار بزرگ مال این ملت عزیز و شریف و بزرگ ما. اما این را هم مطمئن باشید که در همه این ابعاد و قلمروها با همت بالای شما و اراده استوار شما کارهای بزرگی انجام شده که در مخیله تاریخی ملت حضور نمی‌کرد. استقلال باشه، آزادی باشه، عظمت و شکوه معنوی و اخلاقی و روحی باشد و در بسیاری از عرصه‌های علمی و فناوری هم کشور در جایگاه‌های ممتاز و برجسته باشد. این یک نعمت بزرگ خداست، باید در پیشگاه خدا ما شاکر باشیم. این چیزیست که ما خودمون را بهش توجه بکنیم. اما از منظر بیرونی که بگیم دشمنهای ما این رو بدونن، شما چقدر میخواید این هم را تجربه بکنید؟ اگر شما هم امروز آمادگی دارید که وارد تجربه سختری بشدید، ملتی که انقلاب کرد، 8 سال دفاع مقدس رو تجربه کرد و همه این ناهمواری ها و سختی ها را تحمل کرد، امروز هم برای پنجه افکندن در پنجه های خبیث شما و در زمین افکندن شما آماده است و مطمئن باشید ملت ما با تمام توان علمی و معنوی و فکری و با همه شجاعت و رشادت در مقابل شما خواهد ایستاد. ایران نشون داده که بر اساس قوانین بین‌الملل مطابق مصالح کلان بشریت حرکت کرده. ما هیچ بهانه‌ای الان دست اینها نیست. این که اینها زبونانه و خفت بارانه متوسل به ترور، اون هم ترور متفکران ما میشوند، این نشانه اینه که دستشون از بهانه جویی کوتاهه، نمیتونن کاری بکنن. ما در عرصه هستی مطابق قوانین بین‌الملل پیشرفت کنیم. در همه عرصه های فناوری هایی که نام بردن یا نبردن، ما بر اساس هوش و دانش خودمون به ضوابط دنیا کار کردیم. هیچ جا هم ما برخلاف مصالح کشورها، مصالح ملتها، مصالح بشریت اقدام نکردیم. یه ملتی با این پرونده ستیز، با این سابقه روشن، مورد تجاوز قرار میگیره با روش های نادوامردانه. یه روز بانک مرکزی رو تحلیل میکنن، یه روز سرور میکنن دانشمندان ما را، روز دیگر به اشکال دیگه میخوان ایجاد ناامنی بکنن. روزهای و سالی قبل از آن اون فتنه سخت رو برای کشور ما ایجاد کردی. اینا ملت ما رو از خودر نمیاره. فکر نکنید با ترور دانشمند جوان و عزیز ما که البته سرمایه بزرگی هستن اینها، ولی در اینها شهادت این خصوصیت داره که سرمایه ای را میگیرد و به جای آن بر سرمایه های عظیم یک ملت می افزاید. این دیشه شهادته. ما ملت شهید داده این ملتی هستیم که با شهادت رژیم شاه رو ثابت کردیم، با شهادت صدام رو بیرون افکندیم، با شهادت شما زورگویان عالم رو عقب راندیم. امروز هم این ابزار شهادت و روح ایمانی و مجاهدت در راه خدا و صفوف به هم پیوسته جمعه و جماعت ما و قلبهای آکنده از ایمان جوانان ما در مقابل شما، مطمئن باشید این راه شما را به جایی نخواهد رساند. فرمودن در ملاقات به مناسبت مجدده با مردم و روحانیت قوم، فرمودن که امروز شرایط ما شرایط سختی، اما ما امروز در شعب علی طالب نیستیم. دوره شعب علی طالب ما دوره انقلاب و سختی های آغاز انقلاب بود. امروز در دوره بدر و احد و خیبر و هجوم به شما هستیم. این دوره را شما اشتباه نگیرید. با این فشارها و تحریمها شعب علی طالب نیست. امروز موج بیداری اسلامی، موج قیام ملت‌های مسلمان در دنیا در تنینه. ملت ایران با یک سرمایه بزرگ، با آمادگی کامل در صحنه است. امروز این معادلات را نباید شما اشتباه بگیرید. ملت ما هم باید استوار و پایدار بر مبانی خودش بایسته که انشاءالله خواهد ایستاد. نکته دومی که اینجا با اشاره کرد در این کشاکش موج بیداری اسلامی و ضربه های سخت و کاری که به مزدوران استکبار داره در دنیا وارد می شود و مشکلاتی که در درون آمریکا و اروپا تو حوزه های اقتصادی و فرهنگیشون وجود داره، اسرائیل مثل همیشه داره موضوعانه عمل میکنه. همین ایام بیت المقدس را قبله اول مسلمین و جایگاه مقدس پیش همه ادیان عالم را به عنوان پایتخت خودش اعلام کرده که این یک کار بسیار زشت و طبیعی و بسیار خطرناکی است که انجام گرفته. و طبعا باید مطمئن باشند همون ملت‌هایی که آمدن مبارک شما را ساقط کردند و مزدوران دیگر همراه اسرائیل را ساقط کردند، قطعا تحمل این کار شما را نخواهد داشت و راهش این است که شما در برابر اراده ملت‌های اسلامی کوتاه بیایید و مطمئنن یک پادشاه و یک دست همه ملت اسلام شما را و حرکت‌های شما را و به خصوص این حرکت زشت اخیر شما را که بیت المقدس را پایتخت خودشون اعلام کردید محکوم می‌کنند و مطمئن باشید که انشاءالله اینها به سرانجامی نخواهد رسید. نکته سومی هم که اینجا عرض بکنم هفته شورای آموزش و پرورش هست. من هر چی که مربوط به آموزش و پرورش باشه به هر بهانه‌ای مورد اشاره قرار میدم. این هستن هفته از 24 تا 30 دی ماه هفته شورای آموزش و پرورش. مستحضر هستی که آموزش و پرورش یک نهادی نیست مثل سایر ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که گوشه یک کاری رو داره انجام میده. نشورا همه جایگاهش خوب و مهمه. آموزش و پرورش برای همه مردمه و جایگاه پرورش همه فرزندان ما و نسل آینده و آینده سازان کشوره. آموزش و پرورش رو باید با همه جا متفاوت دید. خانواده ها باید به آموزش و پرورش و فرزندانشون با نگاه ویژه‌ای نگاه بکنند. حیات دنیا و آخرت ما و سعادت دنیا و آخرت ما در گروه پرورش خوب بچه های ما، همه چیز در اون آموزش و پرورش و در خانه وطن میخوره. ولی پدر و مادرها مسئولیت سنگینی دارن، معلمان و مربیان مسئولیت بسیار دشواری دارن و مسئولان هم همینطور و همه ما در برابر تربیت صحیح نسل آینده مسئولیت مضاعف و بی‌نظیر داریم. خب یکی از اقداماتی که در آموزش و پرورش در خوزستان اخیر انجام شده این است که در همه شهرها و استانها شوراهای آموزش و پرورش تأسیس شده که این قانونش در سال 72 که تصویب رسیده و در سال 74 این قانون در سطح کشور اجرا شد. از سال 74 تا الان که سال 90 16 سال قانون شوراهای آموزش و پرورش ابلاغ شد و اجرا شد. هم در استان ما هم در شهر ما این شوراها شکل گرفته و شوراها به طور جدی و با توفیق نسبتا خوب تلاش کردن. این شوراهای آموزش و پرورش که مرکب از جمعی از مسئولان منطقه هستند در شهر یا استان و جمعی هم از معلمان و مربیان و معتمدان و مردم، این شورا یه نقش مهمی در هدایت آموزش و پرورش در هر منطقه داره و تا به حال در همین شهر ما از سال 74 تا به حال 173 جلسه برگزار کرده که نزدیک 750 مصوبه داشته. شورای آموزش و پرورش در خصوص ارتقاء مدارس، جلب مشارکت مردم برای ارتقاء سطح مدارس فعال، همینطور برای اینکه مشارکت مسئولان همه در کمک به آموزش و پرورش را جلب کنه فعال، در برگزاری جشن متوالی، در تجلیل نخبگان، در تجلیل دانش آموزان برتر و در بهسازی و ارتقاء سطح مدارس و بسیاری از مسائل فرهنگی آموزش و پرورش، این شورا شورای پرکار و موفقی، طرحهای فرهنگی جدی و اساسی در این شورا ها مطرح میشه. در خود شورای شهرستان و میبر، در شورای آموزش و پرورش با حضور فعالانه مسئولان و اعضا برگزار میشه و آموزش و پرورش به خوبی مسائل اون را دنبال میکنه. مباحث زیادی و طرحهای متعددی در مسائل فرهنگی، هنری، اخلاقی، در بحث‌های عبادی و دینی مدارس در اونجا مطرح شده و شبکه‌های خوبی از تبلیغ و کارهای فرهنگی رو سامان داده. خب این آموزبرداری شما در طول سالهای بعد از انقلاب یک مسیر بسیار درخشانی رو طی کرده. در این سالها این شورا نقش بسیار خوبی داشته و همینجا باید از همه کسانی که در التقای آموزبرداری در طول این سالها سهیم بودن باید تشکر کرد. امسال ما خوب استخبارات خوبی شاید شدیم که به دست آورد آموزبرداری شما و باید تقدیر رو تشکر کرد و این هفته شورای آموزبرداری شما گرامی می‌داریم و سوژه این هفته و هر مناسبتی برای اینکه بحث کلان تربیت و وظایف سخت و دشوار خودمون رو در مسائل تربیتی توجه بکنیم. ما برای آموزش و دانش آموزانمون آرزوی توفیق و تعالی و پیشرفت رو داریم و نکته اخیر این است که ما در آستانه هم 22 بهمن و ماه خون و قیام و انقلاب قرار داریم و راهنمایی 22 بهمن و دهه مبارک فجر که انسان باید با شکوه‌تر در برابر دشمنان برگزار بشه و بتوانیم همبستگی ملت، شور و هیجان و آمادگی ملت را به رخ دشمنان این ملت اسلام بکشانیم. هم بعد از آن انتخابات هست که همونطور که هفته قبل مفصل عرض کردم باید واقعا همه با عنایت به بحث انتخابات توجه بکنن، با احساس مسئولیت با بحث انتخابات آینده کشور با اون قدر خورده مواجه بشوند، در تأیید ها، در وعده ها، در توجه ها، در کاندیدا شدن، در رأی دادن، در همه اینها واقعا باید حقوق همه را به طور کامل توجه کرد و مردم ما با خوبی بر اساس قانون و مقررات در این عرصه حضور مناسبی ان شاء الله داشته باشند تا هم 22 بهمن هم 12 اسفند امسال دو حادثه پر افتخار در کشور ما رقم بخوره ان شاء الله و مایه عزت و اعتلاء و افتخار برای کشور و خالی و ذلت برای دشمنان و ملت اسلام شود ان شاء الله. نسألك اللهم من الحقوق تسبیح العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. يا الله يا رحم الراحمين اللهم انصر الاسلام باحلاه واحلل الكفر باحلاه اللهم انصر جيوش المسلمين وكفار الموحدين اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه صدق النيه وارفان الحرمه خدايا اعمال وعبادات ما را قبول بفرما توبه ما را بپذیر حال ما را به بخش بیا انباز و درگذشتگان ما را به بخش بیا خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما باران رحمت را بر ما نازل بفرما باران رحمت و برکات خودت را بر ما فرو بفرما خدایا گناهان ما را ببخش ارواح تابناک شهیدان را و امام بزرگوارمون را با سید و سالار شهیدان مشهور بفرما امروز در نوشتگان و مؤمنین و مؤمنات این جمع را برخش و بیام خدایا همه خدمت و داران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار خدایا سلام و درود خالصانه ما را به محضر عزت ولی از ارواح نافدار و سید سالار شهیدان و قافله و سرای کربلا ابلاغ بفرمایید ما را در زمره سوگواران و عزاداران راستین و محضرات قرار بده فرج امام زمان تعجیل بفرمایید ما را زمین تاز ظهور آن حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Allah'a emanet olun.